از روزی که تصمیم گرفتیم یه پادکست اقتصادی را بندازیم نزدیک به 6 ماه میگذره. اوایل ایده‌ای نداشتیم این پادکست چقدر میتونه مخاطب ما رو جذب و راضی کنه. طبعا یه ساعت گوش کردن به یه بحث اقتصادی و نسبتاً تخصصی کار ساده و احتمالاً جذابی نیست. ولی احساسمون این بود که این کار برای گسترش فضای گفتگو و افزایش دانش عمومی اقتصاد لازمه. البته خدا رو شکر تعداد مخاطبایی که در این مدت ما رو شنیدن بیشتر از تصور ما بود. چیزی که از این استقبال میفهمیم اینه که تقاضا برای محصولاتی از این دست وجود داره. البته طبعا اگر کیفیت کار چه در شکل و چه در محتوا تأمین کننده نظرات مخاطبان باشه. و این همه تلاش ماست تا موضوعی که انتخاب میکنیم، کارشناسی که دعوت میکنیم، سوالاتی که مطرح میکنیم و محیطی که این گفتگو رو شکل میدیم همه و همه به خواست شما نزدیک باشه. اجازه بدید قبل از شنیدن این اپیزود چند تا نکته رو یادآوری کنم. این اپیزود آخر فصل اول سکه است و بعد از این اپیزود یک مدتی رو ما میخواییم متمرکز بشیم روی بهبود کیفیت و ساختار و محتوامون. اینه که احتمالاً یه مدت کوتاهی در خدمت شما نخواهیم بود. توی این مدت خواهش میکنم اگر که هر گونه پیشنهادی به ذهنتون میرسه که میتونه به کیفیت پادکست ما کمک بکنه با ما در میون بذارید. واقعیت اینه که راه اندازی یک پادکست هزینه چندانی نمیخواد، ولی وقتی که تعداد مخاطبا میره بالا تقاضا برای کیفیت جدیتر میشه و اگر که شما بخوای این کار رو با کیفیت ادامه بدی طبعا نیاز داری که وقت بیشتری برای محتوا بگذاری، طبعا نیاز به تجهیزات پیشرفته تری داری، نیاز به استودیوی با کیفیت تری داری و همه و همه اینها هزینه زیادی رو به شما تحمیل میکنه. هزینه ای که واقعیتش اینه که در توان تیم سکه نیست. به همین خاطر ما باید یک فکری برای تأمین مالی سکه بکنیم. احتمالاً به اسپانسرهایی روی بیاریم. کسانی که به هر طریق تمایل دارن که از سکه حمایت بکنن رو مسیرهایی باید براشون تعریف بکنیم. ولی فعلاً از طریق حامی باش شما میتونید به سکه کمک بکنید و اگر که سکه رو میپسندید و تمایل دارید که با کیفیت و کیفیت بهتر ادامه بده میتونید از طریق حامی باش سکه رو حمایت بکنید. به نظر ما میرسه که بخش قابل توجهی از مخاطبان سکه رو از طریق تلگرام دارن دنبال میکنن، در صورتی که فضای پادکست فضای خیلی گسترده تریه، اونقدر که اپلیکیشن های متنوع حرفه‌ای براش وجود داره. به نظر میرسه که شنیدن این گونه پادکست ها از اپلیکیشن های تخصصی مثل کست باکس، مثل گوگل پادکست، مثل اپ های ایرانی مثل ناملیک و شنوتو خیلی شنیدن پادکست رو جذابتر و دلچسبتر میکنه. توصیه ما اینه که سکه رو توی هر کدوم از این پادگیرها یا اپلیکیشن‌های تخصصی پادکست که خودتون صلاح میدونید دنبال بکنید. و نکته این که بزرگترین حمایت از سکه معرفی سکه است، یعنی سکه رو لطفاً بشنوید و اگر که احساس میکنید فرد یا افرادی هستن که سکه میتونه به دردشون بخوره یا میتونن از سکه لذت ببرن ما رو به اونها هم معرفی کنید. سلام، این اپیزود 15 آخرین اپیزود فصل اول پادکست سکه است، جایی که من مهدی ناجی و چند نفر از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هر بار یک موضوع مرتبط با اقتصاد رو انتخاب و در موردش با یک کارشناس خبره گفتگو میکنیم. مهمان امروز ما دکتر فرهاد نیلی است. موضوع این اپیزود تکنوکراسی در ایران معاصر و نقشش در توسعه اقتصادی کشور. دکتر نیلی دانش آموخته اقتصاد دانشگاه یورک انگلستان، رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و نماینده سابق ایران در بانک جهانی است. ایشان در حال حاضر استاد مدعو دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف هستند. دکتر علی اصغر سعیدی در مقدمه کتاب تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران، تکنوکراسی را به معنای سلطه تکنوکرات‌ها در تمامی سطوح تصمیم‌گیری در کشور معرفی می‌کند. تکنوکرات‌ها یا فن‌سالاران طبق نوشته او افرادی هستند آموزش دیده و ماهر که در مناصب و شغل‌های خود مشکلات اجتماعی و اقتصادی مهم را قابل حل می‌دونند و اغلب برای این مشکلات راه حل‌هایی ارائه می‌دن که بر محور علم و خرد استواره. ما در ایران در دوره کوتاهی از 1341 تا 1346 شاهد تسلط تکنوکرات‌ها در سطوح عالی تصمیم‌گیری در کشور بودیم که عده‌ای معتقدن این دوره درخشانی در عرصه حکمرانی اقتصادی در کشور ما بوده. در این اپیزود سعی می‌کنم از فرصت همنشینی با دکتر فرهاد نیلی عزیز استفاده کنم تا بیشتر با تکنوکراسی و نقش و اهمیتش در توسعه اقتصادی آشنا بشیم. آقای دکتر، تعریف تکنوکراسی رو برای ما میگی؟
ببینید، اول اجازه بدین تکنوکرات تعریف کنم. آها. بعد بر اساس او بریم سراغ تکنوکرات. تکنوکرات در واقع فنسالاره و تکنوکراسی رو فنسالاری میشه ترجمه کرد. در واقع یک گروهی از افراد که چند ویژگی رو دارن، ما به اینا میگیم فنسالار یا تکنوکرات. کسانی که توی حوزه دانش کاربردی جز سرآمدان هستن، یعنی در واقع تو رشته خودشون افرادی هستن که صاحب نظرن و مرجعیتی دارن به نوعی در رشته خودشون، و اون رشته هم یه دانش کاربردی است. یه دو ما راجع به یه دانش تئوری که عرض کنم آکادمیک صحبت نمی‌کنیم. این ویژگی اول.
ببخشید، همینجا تفاوت فن سالار و مهندس چیه؟
عرض می‌کنم. بریم یکم جلوتر اینو توضیح میدم. این ویژگی اول. این سوالو تکرار بفرمایید، کمی رفتیم جلوتر.
باشه.
ویژگی دوم اینه که اصطلاحاً کاربلد و کاردانن. یعنی فقط این نیست که در واقع مجهز به یک دانش هستن. روش پیاده سازی و دانش رو هم فرا گرفتن. کجا فرا گرفتن بماند، اما فرا گرفتن. معمولاً در بیرون دانشگاه، در جای دیگه اینو در واقع فرا گرفتن این کار رو.
یعنی تجربیه در واقع.
تجربی در واقع مهارت اندوزی کردن که این دانش رو کاربردی بودنش موضوعیت پیدا میکنه. بنابراین ما راجع به فیزیک نظری صحبت نمیکنیم. راجع به دانشی که در واقع در عرصه جامعه میشه پیاده کرد. این دانش اگه در حوزه خصوصی باشه، جایی که در واقع زندگی شخصی انسان هاست، شما میخواید یه خونه بسازید، میخواید حتی یه بیمارستان بسازید، حتی یه کار فنی انجام بدید، اینجا از مهندس استفاده میکنید. اونجایی که در واقع تو حوزه پابلیکه، حوزه عمومی است، اینجا در واقع میریم سراغ فنسالار. بنابراین مهندس رو بخش خصوصی به کار میگیره، تکنوکرات رو هیچ وقت بخش خصوصی به کار نمیگیره، چون تو حوزه عمومی داره کار میکنه. در واقع توی حوزه حاکمیتی است و حوزه حاکمیتی رو هیچ کس غیر از حاکمیت نمیتونه کارفرماش باشه. ویژگی سوم فن سالار یا تکنوکرات اینه که در اصول خودش اهل معامله نیست. در واقع به نوعی این غیر منعطفه در اصول خودش. به اصول خودش خیلی وفاداره و این مشخصش میکنه، متمایزش میکنه از سایر دانش آموخته ها که هم دانش آموختن، هم یاد گرفتن چگونه پیاده کنن، اما خیلی راحت حاضرن که مصالحه بکنن. این مشخص میشه که نه، تو اصول حاضر به مصالحه نیست، اما تو شیوه پیاده سازی طبیعتاً به بستر پیاده سازی، زمان، اقتضائات خیلی توجه داره. ویژگی چهارمش اینه که این فرد تو سلسله مراتب اداری قرار نمیگیره، بنابراین بوروکرات نیست. در واقع مرز دیوان سالار که میشه بوروکرات و فن سالار که میشه تکنوکرات اینه که دیوان سالار تو سلسله مراتب فرمان میپذیره، فرمان میده، توی سلسله مراتب قرار میگیره، دنبال ارتقاست، دنبال نزدیک شدن به قدرت سیاسی است، دنبالی هست از چارچوب دیوان سالاری بیرون نره، بلند مدت نگاه میکنه که آیندهش، امنیت شغلیش همش در داخل دیوان سالاری معنی پیدا میکنه. فن سالار میهمانه، همیشه میهمانه، میاد و میره به دلایلی که خواهیم گفت. هیچ وقت قصد توتون نمیکنه، نمیتونه بکنه. به دلیلی فرا خواندنش و بعد وقتی اون دلیل موضوعیت خودش از دست میده یا خداحافظی میکنه یا کاری میکنن که خداحافظی بکنه، معمولا چنین است. و از طرف دیگه باز فن سالار تو ساز و کار سیاسی هم خیلی قرار نمیگیره، معمولا گرایشی به احزاب سیاسی نداره، نه فراغتشو داره نه تخصصشو داره و نه اینکه حاضر اون دانش خودش و آموخته های خودش رو در واقع بیاد برچسب سیاسی بهش بزنه. بنابراین از این نظر این مشخص میشه. اگر ما برهه هایی از تاریخ رو بشه سراغ بگیریم که در این برهه گروهی از فنسالاران آمدن در داخل ساخت سیاسی و ساخت قدرت قرار گرفتن، در مراکزی قرار گرفتن که توانستن بخشی یا همه در واقع آنچه که آموخته بودن پیاده کنن و توانستن با هم یه شبکه سازی کنن که همدیگر رو پشتیبانی کنن، اون دوره دوره فنسالاری است. در واقع دوره است که اقبال کرده قدرت سیاسی به فنسالاران و بهشون یه فراغت و رخصت و محدوده‌ای داده که بتوانن کار بکنن. حالا در ادامه میشه بگیم که کی اتفاق افتاده، کی میفته اصلا، حتی مستقل از تاریخ ما کی چنین اتفاق میفته، آیا پایان داره یا میتوانه بی پایان ادامه پیدا بکنه.
توی تعریفی که شما گفتید به نظر میرسه که تصویر مثبت و روشنی از تکنوکراسی یا تکنوکرات ها دادید و اتفاقا تصویر منفی از بروکرات ها ارائه کردید، درست میفهمم؟ یعنی ظاهرا شما خوشبین نیستید به بروکرات.
نه، من اصلا قضاوت ارزشی نمیکنم راجع به اینا. من میگم که ما عرض کنم که آچار فرانسه رو با پیشگوشتی که نمیشه مقایسه بکنه، هر کدوم کار خودشون داره. چکش برای اینه که میخو بکوبه، پیشگوشتی برای اینه پیچو سفت بکنه. دو کاربرد مکمل دارن. ببینید هر نظام سیاسی به یک دیوان سالاری احتیاج داره که اون ساخت قدرت اجرایی رو بتونه دلیور کنه، در واقع برسونه به آخرین جایی که مردم هستن. روستا هست، شهر هست، شهرستان هست، استان هست، مراکز هست. دیوان سالاری خیلی پهن پیکره، نیروهای خیلی زیادی در خدمتشن. اینا باید یه امنیت شغلی داشته باشن و باید یه اطمینان خاطر رو به قدرت سیاسی بدن که هر آنچه که قدرت سیاسی میخواد اینا میتونن شیوه پیاده سازیشو ببرن. لزوما دانشی ندارن یا اگرم دارن ازشون خواسته میشه که دانش رو به کار بگیرن. اگر هم این دانش رو به کار میگیرن، در واقع چون تو سلسله مراتب هستن، همواره میتوانه این دانش نحوه به کارگیریش، چگونگیش، زمانش و تو بشه. بنابراین در واقع وجه متمایز فن سالار چنین نیست. توی ساخت قدرت تو سلسله مراتب قرار نگرفته، کأنهو در واقع به کار گرفته شده برای که یه کاری انجام بشه. بنابراین خیلی زیاد وابسته است به نحوه‌ای که اون کارو بتونه انجام بده. معمولا اون کار، حالا خواهیم گفت در چه زمانهایی خاصیت دائمی پیدا میکنه که خیلی وقتا تو کشورهای در حال توسعه این استثناست و کی در واقع وضعیت موقت پیدا میکنه. بنابراین دید مثبت و منفی ندارم، به نظرم مکمل هستن، اما ممکنه بعضی وقتا نحوه استفاده از افعال ما بگه مثلا به چه سمتی نه مکملن.
ولی یه نکته ای گفتید از ویژگی های تکنوکرات که به نظرم خیلی مبهمه، یعنی نمیتونیم ازش استفاده کنیم، و اونم این که اونها از اصولشون کنار نمیان و نسبت به اصولشون مصالحه نمیکنن، تسامحی ندارن. با این نمیشه خیلی به نظر کسی رو ارزیابی کرد. یعنی چی؟ یعنی من اگر کسی رو ببینم، اولا که اصول رو شاید تعاریف و تعابیر مختلفی ازش داشت، آیا با این تعریف من میتونم بگم که یک نفر فنسالار نیست به خاطر اینکه کوتاه اومد یا مماشات کرد؟
بله. ببینید من میگم اگه کل صورت مسئله‌ای که وجود داره رو تقسیم کنیم به سه تا سوال اصلی هر کاری رو، سوال اول چیستی، سوال دوم چرایی، سوال سوم چگونگی. فن سالار نه تو حوزه چیستی خیلی ورود قوی خواهد داشت، نه تو حوزه چرایی. شما فرض بفرمایید یه کاری میخواد انجام بشه، فرض بفرمایید شما میخواید خزانه شفافیت پیدا کنه تو مسائل مالی، فرض کنید بانک مرکزی میخواد بتونه حجم پول رو کنترل کنه، فرض بفرمایید که ما میخواییم که مثلا مالیات کارا بشه، اصلا میخواییم سازمان مالیاتی رو بازنگری کنیم، فرض بفرمایید که ما میخواییم نحوه سیستم پرداختا رو میخواییم بازنگری کنیم، یا اساسا بزرگتر از این میخواییم سیستم بانکی رو مدرن سازی کنیم. این چیستی است دیگه، میخواییم این کار رو بکنیم. و بعد این که چرا این کار رو میخواییم بکنیم، این دو سوال رو در واقع مقدم میگیره فنسالار. تو سوال سوم میگه دیگه قلم رو به منه. اگر شما میگید میخوام این کارو بکنیم، من میپرسم چرا میخواید این کارو بکنید، میپرسم هم تو چه قلمروی میخواید این کارو بکنید، چون میخوام ببینم چقدر جدی هستید، میخوام ببینم چقدر به لوازمش توجه دارید. بنابراین هم تو چیستی هم تو چرایی سوال میکنم که صورت مسئله روشن بشه. وقتی صورت مسئله روشن شد، اگر شما در ادامه میخواید بگید چگونه، میگم ببخشید این دیگه حوزه کار منه. اگر منو آوردین که این کارو انجام بدم، چگونگیش با منه. اصول قلمرو به اون چگونگی رو مشخص میکنه، میگه در واقع اجازه بدید من برای پلنمو میارم، برنامه‌مو میارم، اگه با کلیاتش موافقین دیگه وارد جزئیات نشین، این کارو من انجام میدم. بنابراین معمولا در ابتدایی که قدرت سیاسی، رهبری سیاسی، نظام سیاسی میره سراغ فن سالار و ازش میخواد که بیای کارو انجام بده، معمولا بلافاصله قبول نمیکنه. شما در عرصه‌های تاریخ نگاه کنی همیشه یه گفتگوی اول صورت میگیره، بعضی وقتا هم تلخه، به خاطری که شرط داره میذاره. شرط میذاره، میگه این مطمئن بشه که میخوادی کار انجام بشه، مطمئن بشه که به لوازمش اشراف داره. میگه خب در این صورت من دیگه یه رخصت سیاسی میخوام که کارو انجام بدم با لوازمش و دیگه توی زمینه من دیگه میرم جلو، تو چگونگی مماشات نمیکنم. حالا اینو بگیم اصول، بگیم هر چیزی، در واقع این ویژگی که کارو میبره جلو، بس دیگه داره یه پروژه یه ساله باشه یا پروژه 10 ساله باشه یا یه پروژه دائمی باشه. مثلا فرض بفرمایید کارا کردن نظام مالیاتی خب میتونه بی پایان باشه، همیشه میشه کارو انجام داد.
با این وضع میشه گفت که تکنوکرات‌ها احتمالاً هیچ وقت از مسیر انتخابات عمومی سر کار نمیان.
دقیقاً همینه، بله. عجب. در واقع تکنوکرات‌ها توسط رهبران سیاسی که یا از مسیر انتخابات یا از مسیر دیگری بر سر کار آمدن منصوب میشن، به کار گرفته میشن. در واقع ما وقتی راجع به فن سالاری صحبت میکنیم، مستقل از نظام سیاسی داریم صحبت میکنیم که چقدر مردم سالاره، چقدر در واقع دموکراته. صرف نظر از اون، یک قدرتی در واقع در مردم وجود داره که این قدرت به طریقی منتقل شده به رهبری سیاسی، در واقع یه وکالتی داده شده به رهبری سیاسی و اون تجمیع قدرت صورت گرفته. اون تجمیع قدرت وقتی صورت گرفته در اونجا میخواد یه سری کارا انجام بده. برای انجام اون کارا برخی کارا رو فکر میکنه که میدونه چگونه انجام بده، پس اصلا فنسالار رو به کار نمیگیره. بعضی کارا رو نمیخواد از فنسالار به کار بگیره، تحمل ناز فنسالار رو نداره، چون فنسالار تو یه جاهایی میگه نه نمیشه یا میگه اینجوری نمیشه. اگر این در واقع همگرایی صورت گرفت بین رهبری سیاسی و بین فنسالار که آنچه که تو میخواهی انجام بدهی اون چیز رو من با این شرایط انجام میدم و پذیرفت، در صورت آغاز دوره است که فنسالاری میاد کار. حالا این فنسالاری یه وقت در قالب شخص حقیقی میاد، معمولا به زودی باید تبدیل بشه به شخص حقوقی. سازمان برنامه نماد فنسالاری در کشور ما بوده از قدیم، ولی برخی سازمان ها هم، مثلا فرض بفرمایید الان بانک های مرکزی در دنیا تقریبا به خرد جمعی به این نتیجه رسیده که بانکداری مرکزی فارغ از نظام سیاسی یک نظام فنسالاره. حتی تو بانک مرکزی دیوان سالاری هم ثانوی است، فنسالاری در واقع اولویت داره. بنابراین بانک های مرکزی خوب بانک های مرکزی هستند که از سیکل های سیاسی فارغند. اگر نظام سیاسی، رهبری سیاسی، رئیس بانک مرکزی رو منصوب میکنه، معمولا نمیتونه عزلش کنه. میگن منعزل میشه، در واقع صلاحیتش رو از دست میده و اونم نظام قضایی به رسیدگی میکنه که صلاحیتش رو از دست داد، که در واقع میزان همبستگیش با قدرت سیاسی به حداقل برسه.
شما از چیستی، چرایی و چگونگی گفتید. به نظرم توی دموکراسی شما میتونید مراحلی رو ببینید که انتخابات و رأی مردم توی چگونگی پیاده سازی یه سری سیاست ها هم وارد بشه. میشه گفت از این منظر یه جاهایی ما میتونیم شاهد تقابل تکنوکراسی یا فنسالاری با دموکراسی باشیم؟
آره، اگر ما در واقع فرایند انتخابات به جایی برسه که چگونگی ها وجه المصالحه گرفتن رأی بشه، اولا خطر پوپولیسم وجود داره، خطر در واقع عوام گرایی وجود داره. در واقع قدرت سیاسی وکیل مردمه، در این که یه سری آرمان ها رو که قولش رو به مردم داده یا در واقع مردم بر اساس او بهش وکالت دادن، این آرمان ها رو محقق کنه. چگونگی تحقق آرمان ها رو طبیعتاً باید ببره از یده کمک بگیره، نه مردم که در واقع رای دهندن، نه نظام سیاسی که رای گیرندن، هیچ کدام نمیتوانند در این چگونگی وارد بشن، چون چگونگی یه تار و پودی میطلبه که تارش از دانش میاد، پودش از مهارت و فنسالاری میاد. این تار و پوده است که چگونگی رو مشخص میکنه. این نمیتوانه وجه المصالحه انتخابات قرار بگیره. اگر بگیره در واقع هر دو زیان میکنن، هم رای دهنده هم رای گیرنده.
بسیار عالی. توی ایران معاصر، یعنی بهتره بگم که در تقریبا 100 سال گذشته، هیچ موقع ما شاهد دوره‌ای بودیم که فنسالاران به معنای واقعی کلمه در ساختار قدرت نقش تعیین کننده‌ای داشته باشن؟
برهه‌هایی داشتیم، بله. برهه اولش که حالا مناقشه پذیرم هست ولی به هر حال قابل رجوعه، زمان پهلوی اوله که در واقع فروغی یکی از فنسالارانی بود که به کار گرفته شد. صرف نظر از که بخوایم قضاوت کنیم در مورد دوره فروغی، اما بخشی از نهادسازی ها و مدرن سازی های دولت و اساسا تعریف دولت منسوب و منتسب به دوران فروغی است که این کار کرد. بسیاری از نهادها رو در واقع تأسیس کرد. بعد از فروغی در واقع داوری کارو کرد، در واقع عدلیه رو تأسیس کرد و بسیاری از نهادهایی که توی قوه قضاییه ما بود در واقع تو زمان تأسیس شد. بسیاری از قوانین ما قوانینی است که در زمان داور تصویب شد، چه زمانی که وزیر عدلیه بود چه زمانی که وزیر دارایی بود، این کار صورت گرفت و خب نهایتا هم هر دو هم با غضب رضا شاه کنار رفتن. در مورد داور که اساسا مرگش هم مشکوک، یعنی معلوم نیست سکته کرد چی شد، اما به هر حال زمانی که کشور دچار بحران اقتصادی شد و دکتر شاخت رو از آلمان آوردن، در واقع داور مترجم دکتر شاخت بود به نظام سیاسی، نه مترجم یعنی زبان آلمانی رو ترجمه کنه به زبان فارسی. آنچه که دکتر شاخت می‌خواست انجام بده، داور در واقع محدودیت‌هایی بود که باید می‌برد، چون بودجه دولت خیلی بزرگ شده بود و نمی‌شد اینا اجرا کرد، در واقع نتوانست اینا رو بقبولانه به رضا شاه. دوره دومش زمانی بود که در اوایل دهه 30 ابتهاج تو سازمان برنامه رفت. در واقع ابوالحسن ابتهاج سعی کرد تو سازمان برنامه رو که در واقع تأسیس شد، سعی کرد اساساً تفکر برنامه‌ریزی رو در ایران ببره جلو. دفتر فنی و دفتر اقتصادی رو سعی کرد با فارغ التحصیلای دانشگاه هاروارد ایرانیان فارغ التحصیل دانشگاه تراز اول آمریکا تأسیس بکنه، اما فرد بود. ابتهاج نتونست اون شبکه رو ایجاد بکنه. برهه سومش دهه 40 بود که تو دهه 40 شاه پهلوی دوم محمد رضا هم احساس ناامنی میکرد از ناحیه امینی که نخست وزیرش بود، هم کشور در یک رکود بسیار سنگینی بود و هم در واقع یه سری از کارهایی که امینی انجام داده بود، مثلا تو زمینه اصلاحات ارضی و امثال هم، شاه نمیخواست این محبوبیت در واقع به امینی برسه. و همین که خب تو آمریکا هم جمهوری خواها که پشتیبان شاه بودن کنار رفته بودن، دموکرات ها آمده بودن، همه اینا در واقع شاه رو به این نتیجه رسوند که من باید یه نفر رو بیارم که بتوان اقتصاد کشور رو تکون بده، از اون رکود سنگین بیاره بیرون. بنابراین دستورالعملی که شاه به علم داد که نخست وزیر دیگه مورد اعتماد خودش بود بعد از اینکه امینی رفت کنار، این بود که فردی رو بیار. و جالب، شاه میگه که به علم میگه برو فردی رو بیار که اقتصاد بلد باشه، آمریکا درس نخونده باشه و بتونه کشور رو از این رکود بیاره بیرون. نکته بعدی میگه که من خسته شدم از اینکه این وزارت بازرگانی و وزارت صنایع ما دائم تو شورای اقتصاد سر و کله هم میزنن. یکیشون میگه رکود به کمک واردات حل میشه، دیگری میگه رکود به کمک تولید ملی حل میشه. و علم خب میره میگرده، حالا داستانش طولانی است که چگونه به این نتیجه میرسه، و عالی خانی رو پیدا میکنن و عالی خانی رو با این دستورالعمل میارن که ما میخوایم کشور از رکود بره بیرون. پس یک سفارش کار بهش داده میشه، سفارش خیلی بزرگه، رکود سنگینه، اواخر دهه 30 اوایل دهه 40 میخوایم از رکود بیا بیرون و بعدم میخوایم این دعوا رو حل بکنی و میخوایم این دو تا وزارت خونه رو ادغام بکنی. و عالی خانی دو سه تا شرط میذاره و بر اساس اون دو سه تا شرط، وقتی شرطاشو علم میپذیره، عالی خانی شروع میکنه کارشو انجام میده، وزارتخانه رو ادغام میکنه و کارشو برای خروج ایران از رکود انجام میده. و این کار نزدیک 8 سال، بیش از 8 سال طول میکشه و بزرگترین رشد اقتصادی کل دوران تاریخ ایران در اون دوره به ثبت میرسه،
سال 1341
تا 1348. یعنی ما دوره دهه 40 در واقع عصر طلایی اقتصاد ایران که گفته میشه دهه 40، 48 تمام میشه این ماجرا. این عصر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی دو رقمی داریم. چیزی که بعد از اون تورم دو رقمی شد، رشد یک رقمی شد و تولید صنعتی ما رشد 16 درصدی داریم به قیمت های ثابت دیگه طبیعتاً. اتفاقات خیلی زیادی میفته تو دوره که حالا عرب خواستید میشه وارد اون دوره بشیم که چه اتفاقی افتاد، اما اجمالا شما فرمودید چه دوره هایی در این دوره بود. بعد از انقلاب هم در دوره هایی داشتیم که در واقع سازمان برنامه توانست موفق بشه، برنامه اول، برنامه سوم، بعضی از برنامه های دیگه که در واقع این اتفاق افتاد. هر زمانی که قدرت سیاسی در واقع اقبال کرد به نظریه های کارشناسی سازمان برنامه و این توانست خودش رو تو برنامه های 5 ساله نشون بده، توی بودجه، پیشنهاد بودجه خودش رو نشون بده، همیشه بگیم برهه هایی که حالا من تردید دارم بگم فن سالاری، ولی فن سالاران توانستن مؤثر باشن در تحقق اون وعده های سیاسی که در واقع رهبران سیاسی میداده.
ولی به نظر میرسه فقط یک دوره است که به نظر شما میشه بهش گفت دوره درخشان و موفقی بوده، درست میگم؟
دقیقاً با اون تفکیکی که اول صحبتم کردم، فن سالار رو از فن سالاری جدا کردم. فن سالاران رو همیشه داشتیم. فن سالاری در دوره دهه 40 اتفاق میفته که عالی خانی وزیر اقتصاد، اسفیا رئیس سازمان برنامه است، مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی است و به تعبیر خود شون این سه تفنگدار با هم چنان همدیگر رو پشتیبانی میکنن، چنان کار میکنن که در واقع میتوانن پشتیبان هم باشن. و عالی خانی در وزارت اقتصاد معاونین رو چنان انتخاب میکنه و چنان با اینا کار میکنه که گزارشی که بعداً ساواک از در واقع تو اسناد ساواک منتشر میشه، تو گزارش گفته میشه که عالی خانی و پنج معاونش چنان به هم چسبیدن که هر کاری رو اراده بکنن انجام میدن و نمیشه اینا رو از هم جدا کنی. همیشه ساواک از این ترکیب در واقع نگران بود و نظام سیاسی هم نگران بود، هویدا هم نگران بود. بعداً که الان که در واقع عالی خانی نخست وزیر بعدی است به دلیلی که توانسته بود آنچه را که وعده میده به خوبی عمل بکنه.
من می‌خواستم به عنوان سال بعدی بپرسم که چی شد اگر که اون دوره درخشان و موفقی بود، چی شد که اینها کنار گذاشته شدن و اون رویه ادامه پیدا نکرد که یه بخشیشو شما فرمودید و واقعا همون دلیل کافیه؟ ببینید،
من به نظرم میشه حالا اگر
یا ببخشید بذارید یه جور دیگه بپرسم، حالا که می‌بینیم که اون دوره خوبی بوده، دوره موفقی بوده، چرا باز رجوع نکردیم به اون افراد، به اون رویه؟
ببینید، اون رویه به نظر ما که اقتصادی هستیم، یک کمی بیان راجع به اقتصاد اون قصه بگیم. یعنی در واقع مبانی خردش رو بگیم یا اقتصاد سیاسیش رو بگیم چه اتفاقی افتاد. ببینید، قدرت سیاسی در سه وضعیت به فنسالار رجوع میکنه. در واقع ادعا نمیکنم که فقط این سه تاست، چون مطالعه خیلی گسترده‌ای نکردم روی که همه ادوار رو نگاه کنم، ولی این سه تا بوده. یکی این که وقتی مستأصل میشه، در واقع یک گرهی ایجاد میشه تو اداره کشور که این گره با در واقع سرانگشت قدرت حل نمیشه، با سرانگشتان دیگر هم حل نمیشه الا با سرانگشت دانش و مهارت. بنابراین باید بری یه تیمی بیاری که اینو بتونن گره رو باز کنن. اینجا اثر استیصاله. بنابراین طبیعتاً هر وقت استیصال منتفی بشه دیگه نیازی نیست که شما فنسالا رو به کار بگیرید. دوم زمانی است که قدرت سیاسی خیالش از ناحیه سیاسی راحته، میدانه که برای دوره‌ای به اندازه کافی طولانی هست سر کار، نگران نیست از هیچی، میخواد قلمرو اقتصادیشو توسعه بده، در واقع میخواد قدرت سیاسی رو تبدیل کنه به قدرت اقتصادی. برای کارم باز چگونگیشو نمیدانه، چه کار کنه که اهل کسب و کار بنگاهداران بهش اعتماد کنن و بتوانند فرایند خلق ثروت با مکانیزمی که در کشورهای دیگه دیده و دوست داره ایجاد بشه اینجا ایجاد بشه. سوم هم جاییست که افکار عمومی، گروه‌های مخالف یا هر گروهی که از بیرون می‌خواد ویترین رو متناسب بچینه از فنسالاران، برای مذاکره با سازمان بین‌المللی گاه اینا رو می‌خواد، برای که در واقع نشون بده من از کارشناسا استفاده کردم، یا نه واقعاً به شکل واقعی می‌خواد نشون بده من از اینا استفاده کردم که حداقل بهانه رو از اونا بگیرم. این هر سه، هر زمانی که اون علت منتفی بشه معلول منتفی میشه. چرا؟ به دلیلی که فنسالاران همکاران خیلی نخوش اخلاقی هستن، چون صریحن، رکن، اهل مماشات نیستن و محدودیت‌های دانشی رو نمیتوانن به نوعی ازش عبور کنن. اصلا برای همین آمدن. مثل این هست که شما فرض کنید از یه خلبانی بخواید خلاف اصول خلبانی هواپیما رو در واقع مدیریت کنه. نمیتوانه. این آداب ناوبری رو اونجا یاد گرفته که چگونه این کارو بکنه. از یه کشتی را بانم همینه میشه بخواین، از بقیه کسانی اینا هم تو قلمرو در واقع فنسالاره. فقط اون قلمرو است که دیگه عرصه پابلیک و عمومی نیست در واقع. حالا مثل همین خلبان رو شما در نظر بگیرید وقتی که شما میخواین نظام مالی یک کشور رو اداره کنی. این آدابش رو فرا گرفته و اون تو آداب تسلط داره. بنابراین اون آداب هم عبارت است از رخصت‌های در واقع منطقه الفراخای، جایی که میشه کاری کرد، جایی که واقعا محدودیتی است که نمیشه کاری کرد. بنابراین فنسالار در اون زمینه انعطافی نداره و اینو قدرت سیاسی معمولا بر نمیتابه. و من مثلا مثالایی برای شما بزنم. فرض بفرمایید که چه زمانی که ابتهاج تو سازمان برنامه بود، چه زمانی که عالی خانی تو وزارت اقتصاد بود، یا یگانه تو بانک مرکزی بود، یا یگانه توی وزارت اقتصاد بود، یا امثال هم، همیشه نهای اینا گفتن که این نها خیلی گرون برای خودشون درآمده و خیلی هم در واقع قدرت سیاسی با این از این ناراحت بوده. نمونه های خیلی زیادی داریم. فرض بفرمایید مثلا عالی خانی یه محدوده گذاشته بود برای ساختن کارخونه سیمان، وقتی می‌خواستن سیمان در واقع یکی از سازوکارهایی که برای خروج از رکود بودی بکنم بتونن ساخت و ساز ایجاد بکنی. بنابراین کارخونه های سیمان رو که درست کرده بودن مثلا یه محدود شعاع فکر کنم 120 کیلومتری رو گذاشته بودن که تو شعاع شهرها نباشه اینها، و دربار می‌خواست یه کارخونه سیمان در محدوده تهران درست بکنه و عالی خانی گفت نمیشه دیگه. خب از دربار خیلی فشار آوردن و عالی خانی هم نذاشتی کار انجام بشه، و وقتی سفر رفت عالی خانی اینا مجوز رو گرفتن که کارخونه رو تأسیس کنه. و یگانه میگه تو خاطراتش میگه وقتی عالی خانی اومد من رفتم فرودگاه و عالی خانی گفتم بالاخره مجوز سیمان رو گرفتن، دربار گرفت. عالی خانی میگه خندید، گفتم چرا میخندی؟ گفت منتظر این بودم که این بهانه برسه، دیگه من کاری ندارم اینجا انجام بدم، و فردا صبح رفت استعفای خودش رو داد. این اتفاق بارها افتاده. در واقع فنسالار یه محدودیتی رو میذاره بنابر مصالح ملی. اون محدودیت راهبردی نیست، در واقع تو حوزه سیاسی نیست، تو حوزه چگونگی انجام کاره. مشابه اینو زیاد داریم. فرض کنید ابتهاج مثلا در مورد جزیره قشم یه چنین نظری داشت، در مورد ورود نظامیان یه نظراتی داشت، زیاد از این چیزا، در موردی که حجبر یزدانی وام نگیره اینا داشتن، در موردی که غلام رضا پهلوی و اشرف پهلوی از منابع بانکی استفاده نکنن، اینا محدودیتایی بود که اینا داشت و اونا طبیعتاً بر نمیتافتن چنین چیزی رو، فشار می آوردن که این باید برداشته بشه. تا زمانی که اینا میتونستن موتور رشد اقتصادی رو به حرکت در بیارن، شاه اینا رو تحمل کرد. زمانی که شاه دید که من به کمک افزایش قیمت نفت، مذاکراتی که میکنم در واقع با عربستان در داخل اوپک، من میتوانم چندین برابر ثروتی که اینها با این بد اخلاقی در واقع دارن به من تحمیل میکنن رو من میتونم از اون محل فراهم بکنم، بنابراین خب به راحتی گذاشتش کنار دیگه. وقتی گذاشت کنار، در واقع شاه سال 53 و 54 رو نمید، 56 رو نمیدید، انتظارم نداریم که ببینه که اون ثروت ثروت مستمر نیست، اون ثروت ثروت پایدار نیست، اون ثروت عوارض خودش رو داره. این ثروت پایداره، این ثروت تمیزه، این ثروت سالمه، و این ثروت با خودش توسعه میاره، اون ثروت با خودش توسعه نمیاره. بنابراین وقتی راهکار بدیل به نظرش رسید، اولا اینو گذاشت کنار، ثانیاً خودش رفت تو رأس نشست و یه اعتماد به نفسی پیدا کرد که منی که سیاست رو به خوبی اداره میکنم، به تعبیر خودش، اقتصادم میتوانم به همون خوبی اداره کنم، باز به تعبیر خودش، در هر دو شکست خورد دیگه. البته 8 سال تحمل کرد. تو 8 سال بعضی مطالعات نشون میده که همزمان در حال مذاکرات بود که کنسرسیوم به نوعی بره کنار، ایران بتوانه سقف اوپک رو برداره، بتوانه قیمت رو ببره بالا، مانع عربستان بود و برخی موانع دیگه. زمانی که خیالش از این ماجرا راحت شد طبیعتاً دیگه تحملی نکرد. بنابراین شاید این طولانی ترین دوره‌ای بوده که فنسالاران بر سر کار بودن و بعد هم ستاد اقتصادی دولت رو در واقع در اختیار داشتن و عرض کنم که تو راهبردها وارد نشدن، اما چگونگی انجام راهبردها رو نذاشتن کسی وارد بشه. بنابراین عملاً در واقع دو تا منع رو داشتن، منعی که اینا وارد حوزه سیاسی بشن، منعی که سیاسیون وارد حوزه اینها بشن. بنابراین نقش مکمل داشتن.
وقتی که شاه شکست خورد، در واقع این تصمیمی که گرفت شکست خورد و نتونست اون مسیری که در واقع انتخاب کرده بود رو ادامه بده، امکان بازگشت براش وجود نداشت، یعنی باز روی بیاره به یک عده دیگه‌ای از فنسالارا.
والا اولاً هیچ مطالعه نشون نمیده که شاه متوجه این ماجرا شد، اساسا نظام سیاسی متوجه نشد که این در واقع تورم اقتصاد اسمی، بخش نامینال اقتصاد که از سال 53-54 شروع شد، تو 56 به نظر اینا میرسید که در واقع آنچه که اتفاق افتاده همش رونقه. بنابراین تلقیشون بود که رونق کشور ظرفیت جذبش رو نداره. بنابراین تلقیشون بود که ما ذخایر ارزیمون که پره، شبکه اقتصادی مالی بانکیمون هم که با همه دنیا برقرار، هر کس هر چیزی که بخوایم به ما میفروشه، هیچ منعی وجود، هیچ محدودیتی وجود نداره. فکر میکردن تنها محدودیت بنادره برای تخلیه، راه‌ها و شبکه راه‌آهن برای ارائه به شهرهای بزرگ و ای که مردم بتوانن اینا رو مصرف کنن. البته هویدا بارها اشاره کرد که گروه هدف ما مصرف کننده شهری است. عملاً افتراق بین شهر و روستا پذیرفته شده بود که روستا از این مسئله کنار خواهد ماند، این که شهرهای بزرگ حاشیه‌هایی خواهد داشت که این حاشیه‌ها در نابرابری زیاد باشن، هم نابرابری اجتماعی هم نابرابری درآمدی، پذیرفته شده بود. به نظر میرسه شما ضریب جینی و شاخص‌های نابرابری نگاه کنی، سال‌های 55-56 به اوج خودش رسیده، بخش زیادی از این ناشی از نابرابری شهر و روستا و نابرابری حاشیه شهرهای بزرگ با قلمرو شهرهای بزرگه، اما رفاه در واقع شهرنشین متوسط تقریبا هدف ای بود از طریق پایین نگه داشتن قیمت ها، افزایش در واقع حفظ قدرت ریال با کنترل نرخ ارز، دلار 7 تومانی، دلار 10 تومانی، واردات خیلی زیاد، طبیعتا تولید صنعتی از بین میرفت، از بین رفت طبیعتا، نه قابل بازگشت بود نه قابل درک بود، در واقع دیر متوجه شدن. اما حتی اگر متوجه می شدن، لوازمش رو باز فنسالار بر نمی تافت. همون زمان هم عالی خانی بارها گفت شیوهی که شما دارین کش، چون در واقع اینا تو حوزه نخست وزیری بود، تو حوزه وزارت اقتصاد نبود، در واقع سازمان حمایت از مصرف کننده که اون دوران شروع شد، شیوه های تعزیراتی، در واقع شیوه کنترل قیمت ها و عدم تفاوت گذاشتن بین تورم و گرانی، در واقع تلقی نبود که گرانیه نه تورم، چون تقاضای کل خیلی رشد کرده بود، بودجه چند برابر شده بود، نقدینگی پمپاش شده بود، عرض کنم که نرخ ارز کنترل شده بود و عالی خانی از همون ابتدا میگفت که شما نباید قیمتا رو کنترل کنید، این خلاف ساز و کار خلق ثروت و بهبود فضای کسب و کاره. اما هویدا نمیپذیرفت و هویدا هم همین رو گزارش میکرد به شاه که این شیوه است که ما میشه کشور. بنابراین تقابل زودتر از سال 48 اتفاق افتاد. سال 48 منتظر یه بهانه بود، ماجرای کارخونه سیمان فقط اون بهانه بود که این اتفاق بیفته که در واقع ما نمیشه این شیوه رو ادامه بدیم. به نظرم قابل بازگشت نبود.
اجازه بدید تو این اپیزود آخر تیم سیکر رو خدمتتون معرفی کنم. همش توی معرفی ها من گفتم که من، مهدی ناجی و چند نفر از دانشجویان، در صورتی که این چند نفر از دانشجویان واقعا یه تیم درجه یک و با انگیزه هستن که بدون شک بدون اونها اصلا حتی یک قسمت از سیکر هم تولید نمیشد. بهداد گیلزاد نقش کارگردانیه این تیم رو بر عهده داره که بدون اغراق میتونم بگم که چسب این تیمه، یعنی این تیم رو به هم پیوند داده. هر وقت مشکلی پیش میاد، هر وقت مسئله‌ای هست، اونجا بهداد هست که این مشکلات ریز و درشت رو برای ما حل کنه. ایمان اسلام پناه نقش صدا بردار و تدوین رو داره. اگر که کیفیت کار ما مورد پسند شماست و اگر احساس میکنید که بهش فکر میشه و با کیفیت کارمون داره انجام میشه، به خاطر اینه که ایمان واقعا وقت میذاره هم برای اینکه کار رو با کیفیت برسونه و هم برای اینکه روز به روز یاد بگیره و مهارتش رو بیشتر بکنه برای اینکه بتونه کیفیت کارش رو ارتقا بده. محمد علی مردان و مبین گودرزی تیم محتوایی سکه رو تشکیل میدن در واقع.
معمولاً قبل از ضبط هر پادکست، هر اپیزود، با این دو نفر همفکری‌هایی داریم در انتخاب موضوع، مهمان برنامه و سوالاتی که قراره از مهمان پرسیده بشه، و بعد از ضبط هم انتخاب گزیده‌هایی که بعد از هر اپیزود هست رو این دو نفر انجام میدن. ضمن اینکه محمد علی زحمت مدیریت حساب سکه در شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پادگیر رو هم بر عهده داره، و بالاخره علی ملک محمدی که زحمت همه کارهای گرافیکی و تصویری سکه بر عهده‌شه و با خلاقیتش هر روز سعی میکنه وجهه تصویری بهتری به سکه بده. واقعا دم همشون گرم. شما بیشتر مثال و مصداقهایی که میارید از قبل از انقلابه، علتش چیه؟
والا به نظرم یه علتش اینه که ما قبل از انقلاب، نه خیلی قبل از انقلاب دور، در واقع دهه 40 یکی از قوهای سیاه اقتصاد ایران. اساساً اینکه ما قوی سیاه رو مطالعه کنیم به دلیلی که قوی سفید رو بتوانیم متمایز کنیم دیگه. ما قوی سفید به اندازه کافی داریم. ما دهه‌ای داریم که رشد اقتصادی ما دو رقمی بوده، ثبات اقتصادی داشتیم، تورم تک رقمی بوده، ثبات برقرار بوده، تجار تولید کننده شدند، صنعتگران بزرگ شدند، نام‌های تجاری ایجاد شد، برندهای ایران برندهایی بود که توانست بازار منطقه رو بگیره، بازار اروپا شرقی رو بگیره، قدرت مذاکراتی ایران بسیار بالا رفت. من یه نمونه به شما بگم، زمانی که تولید صنایع سنگین می‌خواست تو ایران شکل بگیره و شاه می‌خواست صنایع سنگین تو ایران شکل بگیره، آمریکا اجازه نداد صنایع سنگین تو ایران شکل بگیره. اروپای غربی هم با ایران همکاری نکرد. همین تیم رفت با اروپای شرقی کار کرد. رفت با اتحاد جماهیر شوروی کار کرد. چندین ماه مذاکره سری انجام گرفت با شوروی که سفارت آمریکا هم ازش مطلع نبود. و بعد وقتی سفیر آمریکا تماس میگیره با یگانه که معاون عالی خانی هست و دعوتش میکنه به یه مهمانی شام توی سفارت آمریکا، یگانه میگه اجازه بدید، یگانه میگه برای چی منو میخواین دعوت کنین؟ میگه میخوایم ببینیم اوضاع چیه. میگه میخوایم این اوضاع چیه، سفیر اسفیا رو دعوت کنین که رئیس سازمان برنامه است و عالی خانی که وزیر اقتصاده. میگه اونا گرفتارن، شما بیا. میخواست ازش حرف بکشه. میره پیش عالی خانی میگه از من دعوت کردن توی مهمانی شام، چیکار کنم؟ میگه قراردادت با اروپای شرقی به کجا رسیده؟ میگه آماده امضاست. میگه امضا کن و برو. امضا میکنه و میره و عالی خانی میگه منم میام باهات. و سر میز شام بعد از اینکه تعارفات تمام میشه، سفیر آمریکا میپرسه شنیدیم شما یه مذاکراتی داریم. عالی خانی میگه آره امروز تمام شد، امضا کردیم. و در واقع متوجه میشن که ماجرا دیگه بسته شده. بنابراین تو همین حوزه هم یه قدرت مذاکراتی که ایران داشته توانسته چنین کاری رو بکنه تقریبا کم نظیر. بنابراین از این نظر به اندازه کافی تمایزات داره دهه 40 که ما رو کمک کنه که اقتصاد کلان ایران رو مطالعه کنی، که اقتصاد کلان ایران چنین ظرفیتی داره، فن سالاری اگه خوب به کار گرفته بشه چنین پتانسیلی برای خلق ثروت داره. اما حاشیه سیاسی هم ایجاد نمیکنه. در واقع حاشیه سیاسی برای که اینا آدمایی بودن که عزت برای کشورشون ایجاد کردن و توانستن ظرفیت های به کارگیری دانش رو نشون بدن، هیچ جا مصالحه نکردن تو اصول، هیچ کدومشون تو اصول مصالحه نکردن. مثلا فرض کنید نیازمند که بعدن شد معاون عالی خانی، نیازمند رو عرض کنم منصور دعوتش کرد که وزیر صنایعش بشه، نیازمند جواب منفی داد. و بعد عالی خانی دعوتش کرد معاون توسعه صنعتیش بشه، قبول کرد. و بعدن که دیدنش گفت تو وزارت رو رد کن، تو آدم عاقلی نیستی، که من اون معاون وزارت رو قبول میکنم، من چنین وزارتی رو قبول نمیکنم. بنابراین اینا آدمایی بودن که در واقع فرودست قدرت نبودن، توانستن در اون عرصه کار کنن. زمانی هم که نتونستن قدرت سیاسی کنار بیان، همشون با افتخار کنار رفتن. اون دوره به نظرم قابل مطالعه است، منافاتی نداره که دوره‌های دیگه رو ببینیم، اما دوره‌های دیگه چنین ویژگی رو به ما نمیده که بتوانیم فارغ از مختصات سیاسی بتوانیم چنین چیزی رو مطالعه کنیم.
ولی به نظر میرسه که ما بعد از اون دوره، حالا چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، یک سره نسبت به تکنوکرات‌های حرفه‌ایمون بی‌اعتماد بودیم. این ادعای درستیه؟ یعنی هیچ موقع اینقدر حاکمیت بهشون اعتماد نکرد که بتونیم بگیم یه دوره فن‌سالار داشتیم؟
ببینید ما در زندگی خودمون ناگزیر از اعتمادهای مکرر به فنسالاران هستیم. شما وقتی میرین پیش یه دندون پزشک، میگه فنسالاره. دندون پزشک اگه شروع کنه به شما توصیه راجع به چیزایی بکنه که تو حوزه دندون پزشکی نیست، نه شما برمیتابید، نه قدر و قیمتی برای اون صحبت قائلید. اما تو حوزه دندون پزشکی اونه که کار رو انجام میده. تو محدوده دهان شما سلطان اونه. وقتی پیش یه ارتوپد میرید، پیش یه برش کنم پزشک، پیش یه مکانیک میرید، اتومبیل خودتون نمیشه مکانیک. اگه کاپوتو بزنه بالا دهان بگید این کار کن اون کار کن، به 5 دقیقه نمیگذره که مکانیک کاپوتو میزنه پای میگه شما تشریف ببرید آقای دکتر جای دیگه ماشینشون. ما بارها این کارو تو زندگی خصوصی خودمون میکنیم به خاطری که ناگزیر از اعتماد هستیم. در واقع به نوعی این اعتماد متقابله. اعتماد متقابل ناشی از اینکه من در این قصه به شما اعتماد میکنم و اگه تو کارتو درست انجام دادی اعتماد مقطعی من میشه اعتماد تکرار شونده. دوباره هم میام پیشت، هر وقتم میام پیشت دستتو باز میذارم. هیچ متخصصی با دست بسته کار نمیکنه، هیچ خلبانی با دست بسته هواپیمای شما رو نمیبره. شما یه راننده بگیرید از اینجا شما بخره به رشت، اگه 3 بار بهش بگید آقا اینجوری رانندگی کن، میزنه کنار میگه شما لطفا خودتون بشینید، اینو نمیپذیره. بنابراین یک اعتماد متقابله. در واقع میگه اگه از من راضی بودی هر وقت خواستی بری شما رشت لطفا به من بگو، اگر شما ناراضی بودی دیگه کارو نمیکنی. چگونه میشه این ریسک رو کم کرد؟ طبیعتاً راههایی داره که بشه این ریسک رو کم کرد. در محدوده های مختلف میشه این کارو انجام داد. اینکه چرا ما تو حریم عمومی کمتری اعتمادو میکنیم، شاید به دلیلی که صورت مسئله خیلی بزرگتره. آره درسته، صورت مسئله خیلی بزرگتره. اونجا ما به شخص حقوقی اعتماد میکنیم نه شخص حقیقی. بنابراین فنسالار در حوزه عمومی دیگه شخص حقیقی نیست، مکانیک و خلبان و عرض کنم دندون پزشک نیست، یه سازمانه به نام سازمان برنامه بودجه، یه سازمانه به نام بانک مرکزی، یه سازمانه به نام خزانه داری، یه سازمانه به نام سازمان مالیاتی. اگر ما با اون سازمان‌هایی که قرار کار فنسالاری انجام بدن، دیوان سالاران برخورد کنیم، یعنی ازشون بخوایم تو سلسله مراتب دستور بگیرن، دستور رو انجام بدن و بر نتابیم که گاهی دستور رو بگن این شدنی نیست، یا تو چگونگی‌ها هم ما وارد بشیم بهشون بگیم این گونه کار کنید، از چیستی و چرایی فراتر بریم و رویکردمون بهشون رویکرد پرتواتر باشه، دائم چکشون کنیم، اون دیگه فنسالاری، اون دیگه استحاله میشه به سایه سازمانی تو سایر سازمان‌های دیوان سالارانه. بنابراین شما اگه الان اکثر کشورها رو نگاه بکنید این درک ایجاد شده. به عنوان مثال میگم بانک مرکزی، به خاطر که بانک مرکزی یه سازمان کاملا مقایسه پذیره. شما در همه کشورهای دنیا یه دونه بانک مرکزی داری، بانکای مرکزی هم تقریبا همه با هم قابل مقایسه. بانکای مرکزی کاملا فنسالارانه اداره میشه. هر جا که بانک مرکزی رفته به سمت دیوان سالاری، تمام اهداف بانک مرکزی به زودی در واقع دستخوش نوسانات سیاسی قرار گرفته. چرا؟ چون اساسا پول اعتباری خاصیت سوء استفاده رو داره که میشه این کار رو کرد. بنابراین مثل اینکه شما یه اتومبیلی که میتونه با 140 کیلومتر در ساعت سرعت بره، شما بدید به یه کسی که تا حالا ماشین خیلی با توانایی کم رو رانندگی کرده دیگه، قطعا ماشین رو میزنه به در دیوار. بانکداری مرکزی چنین ویژگی رو داره، خزانه داری چنین ویژگی رو داره و همسالان. بنابراین تو عرصه عمومی در واقع فنسالاری تجسم و تبلور پیدا میکنه در قالب شخصیت حقوقی.
یا به عبارتی میشه گفت بیش از این که در قالب اشخاص باشه و فنسالاران، یک روی کرده.
دقیقاً.
خب حالا سوال ما باز تکرار میخوام بکنم، چرا این رویکرد مورد اعتماد نیست؟ چرا این رویکرد اتخاذ نمیشه؟
اگه اجازه بدین سوال شما رو من یه جور دیگه بپرسم. تحت چه شرایطی اعتماد میشه؟ تحت چه شرایطی اعتماد نمیشه؟ ببینید فنسالاری در واقع با همین چیزی که شما فرمودین، در واقع رویکردی که فنسالاری یک جزء مکمل اداره یک کشوره، یک جزء گریزناپذیر و بی‌بدیل حکمرانی است. اگر حکمرانی به یه درجه از بلوغ برسه که من قدرت سیاسی رو میتونم تجمیع کنم از طریق سازوکارهایی مثل انتخابات، قدرت سیاسی رو میتونم حفظ کنم، اما نمیتوانم قدرت سیاسی رو تبدیل کنم به قدرت اقتصادی، عاجزم، نمیتونم چنین کاری کنم. چرا؟ چون این کار یه مترجم میخواد، یه تسهیلگر میخواد، یه اطمینان دهنده میخواد. این باید حتما یه نظام فنسالارانه باشه، وگرنه او اهل کسب و کار با زبان سیاسی متوجه نمیشن، ضمن اینکه فراز و فرودهای سیاسی اونها رو کلافه میکنه. اونا یه ایربگ میخوان، یه بالشتک میخوان، این وسط یه حفاظ میخوان، اون حفاظ رو فنسالاری ایجاد میکنه. بنابراین اگر که اون نظام سیاسی نیاز داره که قدرت اقتصادی ایجاد بشه، خلق ثروت صورت بگیره و این طبیعتاً از طریق مکانیزمای بخش خصوصی صورت بگیره که ماندگار باشه، نیاز به فنسالاران داره و این فنسالاری گریزناپذیری که باید بهش اعتماد کنه. البته خب به گونه انتخاب کنه که اعتماد قابل نظارت باشه، قابل پایش باشه. پایش راهبردی، نه پایش تو چگونگی ها وارد بشه. تو چگونگی ها نمیتونه وارد بشه. صلاح هم نیست که وارد بشه. دو طرف همدیگر رو باید تحمل کنن. این در واقع به تعبیر اقتصادی نشه کولیبریومه. دو طرف باید همدیگر رو تحمل کنن تا بتوانن اون اتفاق بیفته. نظام هایی که این کارو نمیکنن، یا نظام هایی که خلق ثروت رو تو سازوکار دولتی میبینن، یعنی سعی میکنن بنگاه های دولتی کارو بکنن، بنابراین نیاز نداره. دیوان سالاری همین کارو میکنه، شرکت های دولتی سعی میکنن تو سلسله مراتب همین کارو انجام بدن، پایدار نیست، به توسعه نمی انجامه. به ثروت ممکنه بیانجامه، ثروت محدود ماندگار نیست، توسعه ایجاد نمیکنه.
ببخشید من از صحبت‌های شما چیزی که برداشت کردم اینه که کلن زمان حضور فنسالاران در حکمرانی همیشه موقت. نمیدونم این آیا از کجای صحبتتون همچین برداشتی کردم، ولی به نظرم رسید که همیشه یه جایی اینها همراه نظام حکمرانی ان تا مادامی که اون باهاشون همراهی میکنه، ولی یه جایی بیرون گذاشته میشه وقتی که احساس غنا میکنه از اونها، احساس میکنه نیازش برطرف شد. این نکته درست متوجه شدم؟
بله و خیر. بله تو عمل بله. خیر به لحاظ تئوریک نلزومن. ببینید مثلا فرض بفرمایید ما حال تو حوزه رشته خودمون بگیم که مثلا اقتصاده. ببینید الان توی دنیا تقریبا همه کشورها سازمان‌هایی که حتی کاملا دیوان سالارانه اداره میشن یه پستی دارن به نام چیف اکونومیست، اقتصاددان ارشد. این اقتصاددان ارشد فردی است که بیرون اون سازمان مستقل از نحوه انتصابش انقدر این فرد حشمت و
جلال
بگیم یا حالا در واقع نام و رسم داره که این فرد اصلا نیازمند چنین پستی نیست. این فرد دعوت میشه که بیا این کار رو انجام بده تا بتوانه نه ای که وزانت بده به او تصمیمات، اعتبار سنجی کنه او تصمیمات رو و بتوانه نظام تصمیم سازی رو مدیریت کنه. این حوزه تصمیم سازی دیگه حریم اون چیف اکونومیسته، حریم اون اقتصاددان ارشده که بتوانه چه این کاری بکنه. اگر این تحمل نشه خب طبیعتاً موقته دیگه، میره نفر بعدی میاد. همین گشتن اینها نشون میده که تحمل نشدن دیگه، فرد دیگه میاد دوباره ماه عسل داره، بعد از ماه عسل دوباره اینا با هم نمیخوانن. چرا؟ چون تصمیم گیر سعی میکنه بی‌نیاز از تصمیم سازی بشه، تصمیم ساز ناامید از این میشه که تصمیمش به نتیجه برسه. این در سازوکارهای خیلی کوچیکترش. اما اگر تقاضای بیرونی برای که نظام سیاسی ما حتما باید یه چنین سازوکاری داشته باشه، اون تقاضا اگه مستمر باشه، فنسالاران هم نه تنها میهمان، دیگه در واقع میمانن در اونجا، چون در بیرون همیشه چنین چیزی رو میخواد. یعنی وقتی یه گزارش رو میدن میگن این گزارش رو چه تیمی تهیه کرده، این گزارش در واقع باید مقبولیت داشته باشه، نه فقط مشروعیت، باید مقبولیت حرفه‌ای داشته باشه، مقبولیت وجاهت علمی داشته باشه. این رو اون مهر فقط در اختیار اوناست، مثل مهری که عرض کنم نظام پزشکی در اختیار پزشک میذاره. اون مهر دیگه مقام سیاسی نمیتونه پاش بزنه، نمیتونه بگه بنا به دستوری گزارش تهیه شده. این گزارش باید یه سازوکار قابل دفاع داشته باشه و اون تیمن که میتوانن چنین کاری رو انجام بدن. بنابراین تحمل فنسالاران یه بازی برد برده. تا زمانی که این بازی برد برد بدیل نداره تحمل میشه دیگه. اگه یه بدیل پیدا شد، مثل کشورایی که از منابع طبیعی برخوردارن، همیشه میتوانن فنسالاران رو دور بزنن. فراز و فرود قیمت نفت در ایران و سایر کشورهای نفتی هم همین اتفاق داشت. هر وقت شما درآمد نفت انقدر میره بالا که بی‌نیاز از این ساز و کار بشید، طبیعتاً دیگه اینا بر نمیتابه.
از اونجایی که اینها آدمهای تلخ و نچسبی هستن،
آدمهای تلخ و نچسبین و عرض کنم که بعد طبیعتاً باهاشون بی‌مهری بشه، باهاشون بدرفتاری بشه، دستور داده بشه بهشون، مثل بقیه مدیران باهاشون برخورد بشه. فکر کنم شما هم داری از من حقوق میگیری، او حقوق در واقع بشه یه جوری که بخوان تو در واقع سرکوف به اینا بزنن، طبیعتاً اینها یا میرن یا دیگه فنسالار نیستن، دیوان سالار میشن. همونجا یه پستی میگیرن، دنبال ارتقا خواهند بود و دنبال در واقع این هست که اونها هم بتوانن حاشیه قدرت سیاسی برای خودشون در واقع آتیه‌ای داشته باشن. این اتفاق میفته، این مصالحه اتفاق میفته. بنابراین این مصالحه از اون مصالحه هایی است که واقعا به نفع طرفین نیست. باید همدیگه رو تحمل کنن. همین جوری که ما مکانیک اتومبیلمون رو تحمل میکنیم. تحمل میکنیم، میگه آقا این ماشین شما توصیه نمیکنم باهاش سفر برید تا لنتش عوض بشه، تا لاستیکش درست بشه. اگر ما پذیرو اگه گفتیم نخوام، ماشین خودمه، وقت خودم میخوام برم، میگه آقا برو، من توصیه نمیکنم با خانواده بری توی جاده، توی شرایط نری. همین ما داریم دیگه. این بخشی از بلوغ سیاسی است به نظرم. در واقع تو بلوغ سیاسی تحمل رو باید داشته باشیم که این کارو بکنیم. اگر بکنیم به نفع طرفینه.
یه ابهامی که توی همون مفهوم تکنوکراسی گاه مطرح میشه، به نظر میرسی که هر موقع از تکنوکراسی و تکنوکرات ها صحبت میشه یک نگاهی به غرب درش نهفته است. یعنی ظاهرا تکنوکرات لزوما باید تحصیل کرده ی غرب باشه، باید همیشه نگاهش به غرب باشه. اینو تایید میکنید شما؟
ببینید تکنوکرات آوردش چیه؟ آوردش در واقع از دانششه دیگه. بنابراین اونجایی که این دانش تجمیعش بیشتره یا عمقش بیشتره یا تبدیل شده به چیزی که قابل مشاهده است طبیعته، بنابراین این از اونجا باید این صورت گرفته باشه دیگه. مثل کسی که شما فرض بفرمایید بگید آقا مثلا کاراته میخواد بیاموزه، خب باید بره مهد کاراته این کارو انجام بده دیگه، در واقع اونجا میره که اینو یاد بگیره دیگه. بنابراین مثلا فرض بفرمایید توی ماجرا اگه شما مثلا دانشگاهی داری تو سنگاپور که دانشگاه خوبیه، همونجا هم میشه این فرا گرفته بشه. تو ژاپن هم میتونه فرا گرفته بشه، تو جاهای دیگر هم میتونه فراگیری صورت بگیره. ببینید من عرض کردم که این تکنوکراسی در واقع یه تار و پوده، تارش در دانشگاه است، پودش در اجراست. ما الان مثلا نیاز به فراگیری تجربه برزیل داریم، نیاز به فراگیری تجربه چین داریم، نیاز به تجربه‌ای داریم که چرا رکود در ژاپن انقدر طولانی شد، نیاز داریم که تجربه پیدا بکنیم که چرا مثلا فرض بفرمایید برخی کشورهای خاورمیانه توانستن یه نظام بانکی سالم و مدرن داشته باشن. اون پود رو در واقع باید بریم اونجایی که متناسب با اقتضائات ما هست فرا بگیریم. دانش رو طبیعتاً باید بریم جایی یاد بگیریم که این دانش اونجا ویژگی دانش رو داره. الان اگر چنین هست که تو برخی کشورهای در واقع غربی هست، خب بالاخره این نوع دانش در اونجا ایجاد شده دیگه طبیعتاً. بنابراین این که نگاهش به اونجاست به نظرم اشتباه است. در جایی باید آموخته باشه این رو که اونجا در واقع دست اولین رو فرا گرفته باشه.
بسیار عالی. توی اون دهه 40 نکات شما فرمودید، ولی یکی از ابهاماتی که در مورد اون دهه وجود داره اینه که تکنوکرات‌های معروف در اون دوران نگاهشون بیشتر به منافع بخش خصوصی بود بیش از این که به سمت منافع عمومی باشه. نظرتون در مورد این نقد چیه؟
آره کاملا درسته. من این دوتا رو در طول هم ببینم نه در عرض هم، و این واقعا اتفاق افتاد. ببینید زمانی که دوره شریف امامی بود و به لحاظ اقتصادی کشور خیلی وضع بدی داشت و بعد دوره امینی شد کشور تو رکود بسیار شدیدی رفت، در واقع نکته ای بود که ما چگونه میشه اقتصاد ایران رو از این رکود بیاریم بیرون. یک، دو، انقدر اعتماد بدیم به بخش خصوصی که بخش خصوصی بلند مدت سرمایه گذاری کنه. سه، در واقع مشاغل کوچک و کسب و کارهای نحیف رو تبدیل کنیم به برندهای بزرگ. علی خانی میگه من دائم میرفتم تو هیئت دولت، به من میگفتن چرا انقدر تو لوس میکنی بخش خصوصی رو. میگه من بهشون میگفتم شما نگران صفرهای حسابهای بانکی اینا هستین؟ ما داریم تمام بازار منطقه رو میگیریم، بازار اروپای شرقی رو داریم میگیریم. اینا سفیران ما هستن، اینا هستن که باید برن خلق ثروت بکنن. و اینا وقتی خلق ثروت میکنن، بعد میگفت که حالا به وزارت دارایی میگم برو ازشون مالیات بگیر. بنابراین بذار کیک بزرگ بشه. وقتی کیک بزرگ شد، کشور از محل این توسعه صنعتی منتفع میشه. این توسعه صنعتی هم اشتغال میاره، هم توسعه صنعتی برای کشور در واقع افتخار میاره، هم برای دیپلمات‌های ما میتونه قدرت مذاکره ایجاد کنه، همزمان با اروپای غربی و اروپای شرقی بتونن مذاکره کنن، همزمان با شوروی و آمریکا بتونن مذاکره کنن، هم جاپایی در کشورهای منطقه در کویت و بقیه کشورهای منطقه میگیره که اصلا تمام صنایع غذایی و شوینده‌ها یه منطقه خلیج فارس در واقع از ایران، تولیدات صنعتی ایران تامین می‌شده. این بازی برد برد یه توالی داره، توالی که اول من اعتماد رو ایجاد بکنم، اینها رو در واقع کمک کنم که او برندها ایجاد بشه، بستر رو آماده کنم، ریسک زدایی بکنم تا این برندها ایجاد بشه. لازمش یه خلق ثروته. وقتی خلق ثروت صورت گرفت، وزارت دارایی بره مالیات خودشو بگیره، هر کار دیگه که میخواد بکنه. من بذارم کشاورزی صنعتی بشه، مجتمعای کشت و صنعت رو ایجاد بکنه. بعد از اون دیگه کشور از این دوره عبور کرده. وقتی کشور عبور کرد، اقتضائات مالیاتی ما هم متناسب با اون دوره قابل تنظیمه. کار جالبی که علی خانی انجام داد، حصار بندی بین وزارت اقتصاد و وزارت دارایی بود. در واقع گفت بذارین من خلق ثروت بکنم، شما ازش مالیات بگیرید. این چیزی که الان خب ما متأسفانه مشکل رو داریم دیگه. این دوتا کنار هم در واقع یه نوع تضاهم منافع ایجاد میشه.
درست. بسیار خب. به عنوان آخرین سوال، به نظرم رویکردی که شما داشتید برای تعریف و توصیف تکنوکراسی، یه نقدی که حالا من به نظرم میرسه اینه که به نظرم میرسه تکنوکرات یا آدم خیلی خوبه، تکنوکراسی هم یک دوره خیلی خوبه. هیچ ابزار نقد و ارزیابی به من ندادید.
درست.
آیا ما تکنوکرات بد هم داریم؟
آقای دکتر، من صغرای گزاری شما رو قبول ندارم که کبراشو قبول داشته باشه. نه، چنین نیست واقعا. نه تکنوکرات لزوما آدم خوبی است، نه تکنوکراسی لزوما دوره خوبی است. هر زمانی که آنچه که هدفش هست محقق کرد قابل تقدیره. بنابراین تکنوکراسی بر اساس دستاوردش ارزیابی میشه. اگر توانست تو حوزه چگونگی دستاوردهای دانش و دستاوردهای فن و فناوری رو به گونه‌ای به کار بگیره که اون اهداف رو محقق کرد، طبیعتاً قابل تقدیره و بهش نمره قبولی رو میدیم و بیش از نمره قبولی.
ولی ببخشید اینجا ممکنه قبل از این که وقتی که خودش میفهمه که ظاهراً موفق نبود، میتونه با قهر کردن، با خروج بگه که ببین نگذاشتن که من کار بکنم، و باز اون ابزار نقد رو به ما نده.
آره درسته. بنابراین همیشه باید توی اتاق شیشه‌ای باشه. اساساً اپوینت کردن، منصوب کردن تکنوکرات‌ها باید با یه دستورکار مشخص و روشنی، در واقع بر اساس اهداف و سنجه‌های قابل اندازه‌گیری، اما در حوزه راهبرد، نه در حوزه چگونگی. بنابراین چنین چیزی باشه، بله. البته همیشه میشه این زیر چیز ده. ببینید خروج استگلیس از بانک جهانی همیشه علامت سوال ما، که در واقع استگلیس رفت بیرون، با قهرم رفت بیرون. اگه نگاه کنی گفتگوهای روگوف و استگلیس همینو داره. هر دو چیف اکونومیست بودن، روگوف چیف اکونومیست IMF بود، استگلیس چیف اکونومیست ورلد بانک بود. نامه‌نگاریایی که میکنن خیلی جالبه. روگوف میگه چرا رفتی و او توضیح میده که چرا رفت. بنابراین روگوف منتقد میمونه که رفتن تو درست نبود، و اون میره که میگه من نتونستم تو اینجا کار کنم. آره این میمونه، اما قابل قضاوته.
بسیار عالی. خیلی متشکرم.
باش میکنه.